ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن چند کودک در اصابت موشکی به یک پارک در غزه است. نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات نظامی در غزه به این زودی پایان نخواهد یافت. حسن روحانی در تماس با رجب طیب اردوغان خواستار همکاری برای کمک رسانی به غزه شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. مقامات فلسطینی میگویند 10 نفر از جمله 8 کودک در حمله هوایی اسرائیل به یک پارک در غزه کشته شدند. موشکی نیز به محوطه یک بیمارستان اصابت کرد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل میگوید راکت‌هایی که شبه نظامیان از داخل غزه پرتاب کردند به این پارک و محوطه بیمارستان در خود غزه اصابت کرده است. از نیمه شب دیشب آرامشی نسبی در غزه حاکم بود، اگرچه در مواردی این آرامش با حملات اسرائیل و پرتاب راکت از غزه شکسته شد. دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه بار دیگر از دو طرف خواست آتش بس را برقرار کنند و شورای امنیت سازمان ملل نیز بامداد شنبه خواستار اعلام آتش بس بی قید و شرط شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مردم این کشور هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به این زودی ها پایان نخواهد گرفت و باید خود را آماده کنند. بنیامین نتانیاهو عصر دوشنبه در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت این عملیات تا غیر نظامی کردن غزه و تخریب تونل‌های زیرزمینی مرزی ادامه خواهد یافت. ساعتی پیش از آن ارتش اسرائیل از کشته شدن 4 اسرائیلی بر اثر اصابت راکت به جنوب این کشور خبر داده بود و رسانه‌های اسرائیل نیز از کشته شدن 5 شبه نظامی که از تونلی به جنوب این کشور رخنه کرده بودند در درگیری با ارتش خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار همکاری دو کشور برای کمک رسانی به غزه، قطع فوری حملات اسرائیل و رفع حصر غزه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی گفته است اگر قاهره زمینه همکاری و رساندن کمک‌های بشر دوستانه را فراهم کند، تهران و آنکارا می‌توانند برای جمع‌آوری و ارسال کمک به غزه در منطقه و جهان اسلام برنامه ریزی کنند. وزیر امور خارجه ایران نیز روز یک شنبه گفته بود در تماس تلفنی با وزیر خارجه مصر درباره گشودن مرز رفح و رساندن کمک‌های ایران به غزه گفتگو کرده است. وزارت کار ایران بخشنامه شهرداری تهران را برای جداسازی محل کار زنان و مردان در ادارات آن ناقض کنوانسیون بین‌المللی کشور دانسته و خواستار لغو آن شده است. به نوشته روزنامه شهروند، محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل در نامه‌ای به شهرداری و شورای شهر تهران یادآور شده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است. این نامه افزوده که بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود. شهرداری تهران اخیراً در بخشنامه‌ای به مدیران این سازمان دستور داد تا حتی المقدور محل کار زنان و مردان را جدا کنند و مدیران ارشد و میانی نیز در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند. و نوبت میرسه به برنامه کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به سخنان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد. او گفته که شاد کردن محیط‌های کار یکی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که شاد کردن محیط‌های کار از جمله برنامه‌های وزارتخانه مطبوعه وی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در این مورد که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به مقوله شادی بپردازد افسوده است: هر دو مقوله کار و رفاه اجتماعی با شادی ارتباط دارد. شاد ساختن محیط‌های کارگری بخشی از وظایف در حوزه سیاست‌گذاری کار است. ما به طرق مختلف بر شاد کردن محیط‌های کاری مؤثر هستیم. علی ربیعی در این مورد به موضوع تعیین حداقل دستمزد و یا تدوین استانداردهای کار اشاره کرده که به گفته او بر شادی کارگران مؤثر است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایط مورد اشاره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است که شورای عالی کار میزان آن را حدود 609 هزار تومان تعیین کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری ها هزینه زندگی یک خانوار در سال گذشته بیش از 1 میلیون تومان در ماه بود. به این ترتیب کارگرانی که حداقل دستمزد 609 هزار تومانی امسال را دریافت می‌کنند، باز هم از هزینه زندگی در سال گذشته عقب هستند. به این موضوع یک نکته نیز می‌توان افزود و آن پرداخت نشدن حقوق کارگران برای چند ماه است. با این حساب آیا در این شرایط می‌توان شاد بود؟ با شنیدن نظریه کارگر می‌توان پاسخ این پرسش را دریافت.
من یک خانواده 5 نفرم کارگر خدماتی هم هستم. 750 تومان حقوقم، 18 ماه حقوقم رو پس انداختن. هیزی و پاداش حق شیر بهمون نمیدن. 2 نفر پشت کنکوری دارم، آب و برق و غیره. 840 هزار تومان دولت از من میگیره. 220 هزار تومان یارانه به من میدم.
کارگری دیگری نیست برای ما از مشکلاتش میگوید.
تو رو خدا به داد ما کارگرها برسیم. برای گرفتن حقوق باید چی کار کنیم؟ ما کلی باید التماس کنیم تا بخواییم باز حقوقمون رو بگیریم. 6 ماه یه بار حقوق میگیریم با کل اتصاب و دردسر و بدبختی کمبود امکانات در جزیره لاوان.
و همچنین یک کارگر دیگر.
من یک کارگر ساده هستم، در طول هفته شاید 2 روز الی 3 روز کار کنم. سرگردان با 1000 سختی مشقت با خدا زندگی میکنیم. با این شرایط سخت، گرانی، فقر، بیکاری.
از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره شاد بودن محیط‌های کار می‌پرسم.
اینکه خود کارگر چقدر تو محیط کار میتونه خوشحال باشه، راضی باشه از محیط کارش، برمیگرده به عواملی که در درون محیط کار هستش که کارگر بدونه وقتی این تولیدی که انجام میده بتونه امورات خودش رو بگذرونه، بتونه زندگی بهتری داشته باشه، بدونه اینکه این فردا سر کارش برمیگرده امنیت شغلی داشته باشه، اینکه روابط سالم داشته باشن.
سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد شاد کردن محیط‌های کار واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. از جمله محمود ساعتچی، کارشناس روانشناسی کار، به خبرگزاری ایلنا گفت کسانی که حقوق و دستمزد خود را عادلانه می‌یابند شادترند و کارگرانی که احساس فاصله زیادی با دیگران می‌کنند شادی کمی دارند. مهدی نجف‌پور، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز معتقد است اجرای دقیق قانون کار در محیط‌های کار، تصویب مزد عادلانه، اجرای عدالت در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و رعایت ایمنی و بهداشت کار از عواملی هستند که به شادسازی محیط‌های کارگری منجر می‌شوند. او تأکید کرد وقتی حق و حقوق کارگران، اعم از دستمزد، مزایا و حق اضافه کاری به طور کامل پرداخت شود، محیط‌های کارگری هم شاد می‌شوند. عباس سفری، دبیر خانه کارگر کردستان، هم گفت اخراج نیروی کار، تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه، نابسامانی در نتیجه سوی مدیریت، نداشتن مواد اولیه تولید، عدم رعایت بهداشت و ایمنی کار و ده ها نمونه دیگر توان نیروی کار را برای تولید خوب سلب می کند. همچنین علی یزدانی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان، با انتقاد از سخنان علی ربیعی گفت تا زمانی که فقر اقتصادی بر جامعه کارگری سایه انداخته، سخن گفتن از شادسازی محیط‌های کارگری به منزله تأخیر کارگران است. او اضافه کرد درآمد 609 هزار تومانی یک خانواده 4 نفری کارگری جوابگوی اجاره بهای یک اتاق هم نیست و در چنین شرایطی بحث درباره نشاط و شادابی جامعه کارگری جایگاهی ندارد. در این حال مهدی کوهستانی نژاد به یک نکته اشاره می‌کند و اون اینکه سندیکاهای کارگری نقش قابل توجهی در بهبود و شاد کردن محیط کار دارند.
سندیکاهای کارگری تو 200 سال گذشته سعی کردن که فضایی رو به وجود بیارن که کارگر توش بتونه بهتر کار بکنه، بتونه زندگی راحت تری داشته باشه. و اتفاقا سندیکای کارگری هم که اینو به کارفرما تحمیل میکنن که شرایط و محیط کار رو طوری تنظیم بکنه که کارگر بتونه کار بهتر بکنه، وضعیت بهتری داشته باشه، تولید بیشتری داشته باشه. و اینکه این کارگر یه دو سویه است دیگه، همون قدری که کارفرما نیاز داره به تولید بهتر، افزایش سودش، کارگرم از اون نیاز داره به اینکه شرایطی داشته باشه که بتونه نیروی کار خودش رو بفروشه. و سندیکای کارگری در این جهت فضا رو طوری تنظیم میکنن که نذارن که کارگر تو محیط کار تحقیر بشه، کارگر اذیت و آزار بشه، کارگر بهش فشار بیاد، کارگر بهش توهین بشه. بسیاری از این شکایاتی رو که ما میبینیم بر اساس اینه که کارگر تو محیط کار بهش زور گفته میشه، کارگر رو بهش فشار بیش از حد میارن، کارگر نمیتونه از خودش دفاع بکنه. و بر این اساسه که ما میبینیم که خود همین فضایی که داره کارگر و میتونه که فس بکنه که یک نیروی پشتش هست که اگه اجحاف بشه حقوقش خودش کار دنبال بکنه، در این حال همون هم میبینیم که خود محیط کار اصلا تو نهادهای سندیکایی فرهنگ سازی میشه، فرهنگ خودشونو دارن، برنامه های خودشونو دارن.
یکی از شنوندگان از اصلویه برای ما میگوید
پروژه ها خیلی کم شده. ولی در حقیقت پروژه ها و پروژه های نگهداری توسط یک باندایی اداره میشه. اینا فامیلای خودشون، آشنای خودشون رو میارن. و این یکی از عواملیه که جوانایی که جویای کار هستن نتونن تو مناطق ویژه مثل اصلویه معاشرت کار پیدا کنن.
سخنانی که دیگر از شنوندگان را میشنویم.
نزدیک 60 سالمه. حدود 45-6 سال جای جای این وطن ایران زحمت کشیدم تو کارهای خودم. حالا امروز میگم خودم و خانواده‌ام چه خاک تو سرم بزنه.
در برنامه‌های گذشته چند بار اخباری در مورد تجمع کارگران مخابرات روستایی در مقابل مجلس شنیدید. یکی از کارگران مخابرات روستایی در همین زمینه برای ما نوشته است که حدود 8000 کارگر مخابرات روستایی در ایران از حق بیمه و حقوق مکفی برخوردار نیستند. به گفته این کارگر، آنها دستمزدی حدود 200000 تومان در ماه دریافت می‌کنند. او با اشاره به اینکه بر اثر تلاش کارگران مخابرات روستایی، مجلس 2 سال قبل قانونی تصویب کرد که باید این کارگران طبق قانون کار بیمه تامین اجتماعی باشند، اشاره کرد که به رغم تعریف بودجه، شرکت مخابرات هنوز حاضر به اجرای آن نیست. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.